سرخط خبرها. قمچبک توشیف برای بحث مرز به دوشنبه اومد. جلب خارجی ها برای ارتش روسیه قانونی شد و افزایش قرض های استعمالی ساکنان. سلام، عروضتون بخیر بود بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز 15 نوامبر. قمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برای شرکت در مذاکرات مرزی به دوشنبه آمده است. خبرگزاری رسمی خاور خبر داد که جلسه نوبتی مشترک هیئت های حکومت تاجیکستان و قرغیزستان اوید با معین کنی و علامت گذاری سرحد دولتی دو کشور روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار گردید. مذاکرات تحت رهبری سیمون نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچبک توشیف معاون سروزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان جریان گرفته است. از جرایان مذاکرات تفصیلات بیشتر داده نشده، تنها ذکر گردیده است که جانب ها از نتیجه نشست پروتکل دخل دار امضا کردند. مقامات امنیتی دو کشور توافق کردند که جلسه نوبتی کمیسیه در قرغیزستان دایر کرده می شود. گفته شده که قبلی یتیم و توشیف آخرهای ماه سپتامبر برگزار شده بود که در نتیجه آن جانب ها برای بیرون کشیدن نیروها از منطقه های نزد مرزی و پورا برطرف کردن و این بعد نگذاشتن 8 دیوانگاه مرزبانی از هر دو طرف توافق کرده بودند. تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز برای تعیین و نشانه گذاری مرز جنجال دارند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دو کشور بخشی از آن نامعین است. در درگیری روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. با امضای یک فرمان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به شهروندان خارجی اجازه خدمت در ارتش روسیه را داد. طبق این فرمان روسیگی هایی که شهروندی کشور دیگر را دارند به خدمت دعوت می شوند. امر پوتین در این باره در سامانه رسمی معلومات حقوقی روسیه نشر شده است و طبق این سند ساکنانی که شهروندی کشورهای خارج یا حق اقامت در کشور دیگر را دارند به خدمت برده می شوند. همچنین بر اساس این تغییرات افراد بی‌شهروندی را هم اکنون در ارتش روسیه قبول می کنند. تا این وقت تنها شهروندان روسیه به خدمت حتمی حربی دعوت می شدند و خارجی ها را توسط قرارداد به ارتش جلب می کردند. بعد آغاز جنگ روسیه با اوکراین ولادیمیر پوتین با قبول قرار قانون‌های نو تلاش جلب ساکنان و شهروندان کشورهای دیگر به ارتش روسیه را دارد. آخرین ماه سپتامبر پرزیدنت روسیه قانونی را قبول کرد که طبق آن به شهروندان خارجی امکان داده می شود که برای عوض قرارداد با ارتش روسیه به آسانی شهروندی این کشور را به دست بیارند. بر اساس این قانون همچنین خانواده و والدین سربازان هم حق دارند به طور امتیازناک صاحب شناسنامه روسیه شوند. حکومت های کشورهای آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان به شهروندان خود هشدار داده بود که در صورت شرکت در جنگ های خارجی پس پنجره خواهند رفت. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. روز دوشنبه 14 نوامبر پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی از شهر خرسون دیدن کرد. سفر او به اینجا پس از 3 روزی برآمدن نیروهای روسیه از خرسون به عمل آمد. در این مورد گزارش داریم که همکارم کیومرسی اتو تقدیم میکند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 14 نوامبر در جشن رهایی شهر جنوبی خرسون از تجاوز روسیه شرکت کرد. هفته گذشته در زیر فشار نیروهای اوکراینی ارتش روسیه از این شهر که ماه فوریه اشغال کرده بود بیرون شد. در یک جمع آمدی با تنتنه در روبروی اداره حکومت شهر زلنسکی گفت:
ما با صلح آماده ایم، صلح برای تمام کشورمان.
رهبری اوکراینی به پیمان ناتو و به ویژه به ایالات متحده آمریکا اظهار سپاس کرد. او گفت که پایگاه های موشکی هایمرس آمریکا به جنگ در اوکراین تغییر جدی وارد کرده است. مردم زیادی با پرچم های اوکراینی به پیشواز زلنسکی برآمده بودند. خرسون در روزهای اولی حمله روسیه به اوکراین اشغال شده بود. هفته گذشته روسیه 30,000 نظامیش را از خرسون بیرون کشیده در ساحل مقابل رود دنیپر مستقر نمود. خبرنگار ریترز که روز دوشنبه به خرسون سفر کرد میگوید که خدمات شهر نظم و ثبات و حیات معمولی را برقرار میکنند.
ما باید بولی سنیتی всю проросійську агітацію. ما باید ترغیبات روسیه را برکنیم و این کار را با خرسندی اجرا میکنیم. ما در اینجا شعارهای اوکراین را جای میدهیم.
І тут на цьому місці будуть бігборди з символікою України.
فعلا شهر خرسون از آب و برق و اینترنت محروم است، ولی ساکنان میگویند که از همه مهم آزادی است.
ما آماده ایم چندی ضرور باشد برای اوکراین وزنینی را پشت سر کنیم. البته میخواییم که حیات معمولی زودتر برقرار شود. آب و برق اینترنت داشته باشیم و فرزندم به مکتب رود. باسم با همه کمبودیا از پیشتر بهتر است.
این آب را نه برای نوشیدن بلکه برای شستن دیگ و طبق میگیریم، میجوشونیم و استفاده میبریم.
مثل آن روزهای اخیر مخابرات موبایلی شهر خرسون به طور منظم کار نمی کند، ولی ساکنان خرسون به خبرنگار ریترز اظهار امید کردند که آزادی باشد، روزگار آنها نیز آباد خواهد شد.
بانک های تاجیکستان در 9 ماه سال جاری به ساکنان به مبلغ عمومی 8 میلیارد 902 میلیون سومانی و یا نزدیک به 872 میلیون دلار قرض دادند. بنابر اطلاع بانک ملی، بیشتر قرض ها استعمالی بوده، بیش از 3.4 میلیارد سومانی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 13% زیاد بوده است. همین طریق به اطلاع منبع به خواجگی قشلاق 1 میلیارد 519 میلیون سومانی، صنعت 912.6 میلیون سومانی و به ساختمان 267.7 میلیون سومانی قرض داده شده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 15 نوامبر خبر می دهد.
پانزدهم نویبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگیت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد، ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نویبر سال 1995 نظامیانی دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیات ها روسیه میتواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نویبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می‌جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می‌رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاورمیانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثری آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی‌سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند.
در بانک های تجارتی تاجیکستان صبح امروز 100 دلار آمریکایی با 980 و یا 1000 سومانی عوض کرده می شود. قرب روبل روسی باشد نسبتاً بالو رفته. 1000 روبل روسی با 164 سومانی عوض شده، خرید آن 165 و 166 سومانی گفته می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. دوام روز همکاران ما در برنامه سرخط و اخبار شما را با خبرهای نو و گزارش‌های بیشتر منتظرند. خدا نگهبانتان.
خازم تو خدمت بول خیلی ارزان شد، 3 سومن
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. قمچیبیک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برای شرکت در مذاکرات مرزی به دوشنبه آمده است. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که جلسه نوبتی مشترک هیئت های حکومت تاجیکستان و قرغیزستان آید به معین کنی و علامت گذاری مرز دولتی دو کشور روز 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار گردید. به اطلاع منبع، مذاکرات تحت رهبری رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیک توشیف جریان گرفته است. از جریان مذاکرات تفصیلات بیشتر داده نشده، تنها ذکر گردیده است که جانب ها از نتیجه نشست یک سند امضا کردند. مقامات امنیتی دو کشور توافق کردند که جلسه نوبتی کمیسیا در قرغیزستان دایر کرده می شود. گفته شنیدی قبلی یتیموف و توشیف آخرهای ماه سپتامبر برگزار شده بود که در نتیجه آن جانب ها برای بیرون کشیدن نیروها از منطقه های نزد مرزی و پوره برطرف کردن و منبعد نگذاشتن 8 دیدبانگاه مرزبانی از هر دو طرف توافق کرده بودند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت برای صلح در اوکراین برنامه خود را دارند و دیگر با مکالمه های مانند به چهارگانه مینسک نخواهند رفت. او روز 15 نوامبر به طور فاصلوی یا مجازی در جلسه سران کشورهای گروه 20 اشتراک کرد. زلنسکی افزود اوکراین با پیشنهادهای معامله با وجدان، استقلال و تمامیت ارضی روزی نمی شود و اگر روسیه خواهان ختم جنگ است باید این را در عمل نشان دهد. با گفته رهبر اوکراین، برای استقرار صلح جامعه جهانی باید در حل چندین مسئله در کنار اوکراین باشد. از جمله با گفتش تأمین امنیت هسته‌ای، امنیت غذا و انرژی، آزاد کردن همه اسیران و اخراج شده ها، اجرای آیین نامه سازمان ملل متحد درباره برقرار کردن تمامیت ارضی، بیرون بردن ارتش و ختم نزاع و دیگر ها. جلسه سران کشورهای گروه 20 یا 20 کشور پیشرفته جهان بدون حضور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگذرد. به جای او در این جلسه وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف به اندونزی رفته است. بنا به حساب سازمان ملل متحد شماره اهالی کره زمین 15 نوامبر به 8 میلیارد نفر رسید. این یکی از دوره‌های مهم رشد انسانیت خواهد بود، آمده است در گزارش World Population Prospects 2022. منبع افزوده است برای رسیدن شمار اهالی دنیا از 7 تا به 8 میلیارد 12 سال لازم شد. طبق گزارش شماره اهالی کره زمین تا سال 2030 به 8.5 میلیارد، در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر میرسد. اهالی تاجیکستان در ماه آگوست امسال از 10 میلیون نفر گذشت. مدیر برنامه مرکز حقوق بشری میماریال در آسیای مرکزی ویتالی پاناماریوف از قرغیزستان رانده شده است. نمایندگان بیر دنیای قرغیزستان جنبش حقوق بشر به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفتند که پاناماریوف همچون مهمان به جشنواره سینما در برای حقوق انسان دعوت شده بود، اما به دلیل منع حضورش در قرغیزستان نتوانست در این چهارابینی اشتراک کند. مسئولان خدمات مرزبانی قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیو آزادی اخراج پاناماریوف تصدیق کردند. با گفته آنها خدمات سپارش ساختارهای دیگری دولتی را اجرا میکند. ورود پاناماریوف به قرغیزستان منع شده است و خودی او میداند که چرا بود باشش در قرغیزستان منع میباشد، گفتند مسئولان خدمات. ویتالی پاناماریوف روز 14 نوامبر در فرودگاه شهر بیشکک هنگام گذشتن از سنجش دستگیر شد. مرزبانان قرغیز با او گفتند که ورودش به قرغیزستان هنوز در سال 2017 منع شده بود و سال 2020 گویا مهلت آن تمدید کرده شده است. هیبت الله آخوندزاده رهبری حکومت طالبان در افغانستان بعد دادرس‌های این کشور دستور داده است که هنگام مرافع و صادر کردن حکم‌های خود به قانون‌های شریعت اسلام تکیه کنند. آخوندزاده از دادرس‌ها خواسته است با جنایت‌هایی که طبق شریعت اسلامی به گروه حدود داخل می‌شوند توجه مخصوص سایر شود. به گفته او مجازات این نوع جنایت‌ها مقرر کرده شده است و آن نباید سبک‌تر شود. به نوع مذکور جنایت‌ها از جمله دزدی، غارتگری، زنا، استعمال مشروبات و مرتد شدن شامل است. حامیان حقوق نگرانند که همه گونه فعالیت شهروندی مخالف به عقیده گروه طالبان میتواند همچون مرتد شدن ارزیابی شود. طالبان در عهد گذشتهشان سالهای 1992 برای این گونه جزاها از جمله قتل انسان در مظهر عام تنقید میشدند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال گذشته نوار مجازات عموی جنایتکاران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. پلیس طالبان همچنین جسد جنایتکاران را که گفته می‌شود در جریان بازداشت کشته شدند به طور عموی نمایش می‌دهد.
شنوندگان گرامی، از 12 نویبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
در همین کوچه کسی به وای رسیده است که اکنون در حمله به مسجد شیعیان در شهر شیراز ایران عیبدار می شود. از بس که مقامات تاجیکستان از دادن همه گونه معلومات درباره کامران صوبان خودداری کردند، ما تنها پس از چند روز جستجو خانه او را پیدا کردیم. تفصیلات را در این گزارش من علیشیر ظریفی ارائه می کنم. نزدیکانش نخواستند درباره او صحبت کنند.
کامران در کوچه رومی شهرک ایثار بسر می برد و 3 سال پیش از این کوچه به شهر مسکوی روسیه به مهاجرت مهنتی رفته است. او پس از ختم مکتب میانه همگی یک سال در دانشگاه صاحبکاری و خدمت خوانده است و تحصیل را در این دانشگاه به آخر نرسانیده است.
کامران صبحان تا نیمه های ماه آوگوست سال جاری با پیوندانش تماس داشته است. از بس که پدر مادر و اهل خاندانشان از صحبت خودداری نمودند، گفتند دشوار است که ماهای آخر او از کدام عقیده ها پیروی میکرد. ولی در مکتب میانه که او تحصیل کرده است، از کامران یک جوان آرام طبیعت یاد میکنند.
هرچند او با دانش میانه میخوان، اما آداب اخلاقی خوب داشت و کسی کار نداشت. بعد از خط مکتب نیست، من بعضا وقتا در کوچه و خیابان ها و میخوردیم با سلام و علیک از نظر میگذشت، با آداب انسانی سلام و علیک کردن میگذشت. هنگام تحصیل در مکتب به کسی ضررش نمیرسید.
کامران هنوز خانه‌دار نشده بود. نزدیکانش تخمین میزنند که شاید او در روسیه به کدام گروه تونگرو پیوسته است. قبلا در محل زیستش یگان علامت های شبه برانگیز نشان نداده است.
بچه معامله بود، بچه نقل بود. مسجد در روزای شنبگی میکردیم، بچه های بسیار جمع شدن، مصفده بودن. خوب بود، معاملهش ساز بود.
این صحبت ها تقریبا همیشه وقتی کسی به چنین حمله ها عیبدار میشود صدا میدهند. احتمال میرود مقامات تاجیکستان درباره کامران صبحان معلومات بیشتر دهند. بنابر خبری رسانه‌های ایرانی، او همراه چند نفر از آذربایجان و افغانستان به عبادتگاهی در شهر شیراز حمله کرد و در نتیجه 15 نفر از جمله چند زن و کودک جان باختند و 20 نفر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه وحشت افکنی دولت اسلامی بردوش گرفت. سنجش مستقلانه این معلومات امکان ناپذیر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 نوامبر از روسیه خواست پاسخگوی عملکردهای خود در اوکراین باشد. سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه تاکید کرد که مسکو باید تاوان وارد شده به اوکراین را بپردازد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه می کنم. این قطعنامه که از آن 94 کشور عضو سازمان ملل متحد حمایت کردن می گوید، روسیه که ماه فوریه به کشوری همسایه خود حمله کرد، باید پیامدهای حقوقی همه اقدامهای نادرست بین المللی خود را بپذیرد، از جمله جبران ضررهایی که این حمله در پی داشته است. قطعنامه یاد شده به کشورهای عضو پیشنهاد میکند که با همکاری اوکراین یک پرونده بین المللی برای ثبت دلیل و حجت ها و دعوا بردن ضد روسیه تشکیل کنند. اجرای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتمی نیست، اما وزن سیاسی دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز قبول این قطعنامه را امر مهم خوانده است. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی ویدیوی شام دوشنبه گفت تاوانی که روسیه باید به خاطر آنچه انجام داده است بپردازد، اکنون بخشی از واقعیت حقوق بین المللی است. 14 کشور دیگر از جمله ایران، چین و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف دادند و 73 کشور از جمله برزیل، هند و آفریقای جنوبی از رأی دادن خودداری کردند. در ماه مارس سال جاری 141 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هجوم روسیه به اوکراین را محکوم کرده بودند. همچنین 143 کشوری عضو نیز در ماه اکتبر اقدام روسیه در جدا کردن بخشای از اوکراین و همراه کردن آن به خاک خود را محکوم کردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیش از رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که نقطه های قطعنامه از نظر قانونی باطل و بی اعتبار است و از کشورها خواست که علیه آن رای دهند. وی سپس کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش میکنند با جنگ در اوکراین دامن بزنند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی گفت بهبود شرایط اوکراین و بازسازی آن به هدف ساختن آینده امن و سعادتمند برای مردم اوکراین نیاز به یک تلاش بین المللی گسترده دارد. وی سپس تاکید کرد که اما تنها یک کشور یعنی روسیه مسئول خسارات وارد شده به اوکراین است و همان طور که در این قطعنامه مشخص شده است روسیه باید این خسارات را جبران کند.
هنروران از افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند، به امنیت خود در این کشور ارج می گذارند و با وجود مشکلات اقتصادی تا حد امکان ایجادیات خود را دوام می دهند. در ترانه های نوی خود آنها امید به آینده بهتری وطنی خیش و ارزوی بازگشت به آن را می کنند. حکومت طالب ها هنرمندان زیادی را به ترک افغانستان وادار کرده است. من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان افغانستان مقیم تاجیکستان و صاحب نظران صحبت های کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صفی امانی فرارش را از افغانستان خوب دریاد دارد. دو روز بعد از درآمدن طالبان به کابل این سراینده 45 ساله به تاجیکستان گریخت و میگوید از قبل ویزای تاجیکستان را در دست داشت و توانست است بدون مشکل از مرز گذرد. جناب امانی افزود طالبان بعد از بازگشت به سر قدرت ایجاد و اجرای موسیقی و حتی گوش دادن آن را برای افغانستانی ها منع کردند. با این دلیل به گفته صفی امانی فعلا تعداد بیشتری از هنرمندان افغانستان را ترک کرده و باقی مانده زندگی سنگینی دارند، زیرا به گفته وی آنها وادار شدند هنر خود را کنار گذاشته با کارهای به اصطلاح غیر حرفه‌ای روز گذرانند. صفی امانی را بعد از مدت به تاجیکستان فرار کردنش با عنوان استاد هنر در مکتب ویژه برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به کار گرفتند. همکنون وی به نورسان نواختن اسباب های گوناگون موسیقی را یاد می دهد. همزمان مشغول ایجاد ترانه های نوش هم است. به عوض کار استادی در این مکتب معاش می گیرد که تنها به اجاره منزل برای خانواده خانوادهش می رسد. در پاسخ به این سوال که چگونه زندگی خانوادهش را تامین می کند، صفی امانی گفت:
هر دم محفل خوشی که باشه ما اشتراک می کنیم و ضمناً مسائل کنسرتی که می باشه، کنسرت های مختلف برگزار میشه، از ما دعوت می کنند، ما در کنسرت ها همچنان اشتراک می کنیم.
با گفته هنرمندان مهاجر، وضع بیشتری از مهاجران افغانستانی در بیشتری از کشورهای جهان همین گونه بوده است. باختر خراسانی، هنرمند افغانستانی مقیم آمریکا، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بعد از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان، بیشتری از هنرمندان وطن خود را ترک کردند و میگوید آمار مهاجران هنرمند افغانستانی دقیق نیست، ولی باختر خراسانی تعداد آنها را حدود 95% همه هنرمندان وطنش حدس می زنند.
هنرمندان افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پای در پای آواره شدند، از کشور برآمدند و به ویژه در این زمانه که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که توانا داشتن، تواناییشان داشتن، اونا آواره شدن، از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن.
گل حسین رحمتی، مسئول بخش فرهنگ و روابط با جامعه سفارت افغانستان در تاجیکستان، در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که با بازگشت طالبان در افغانستان تمام بنیادهای فرهنگی و هنری کشورش فرو ریخته است و افزود بعد از 15 آوگوست سال 2021 زمان بازگشت طالبان به قدرت در کابل پیش از همه خانواده های فرهنگیان در اضطراب بودند، زیرا از تجربه قبلی این گروه تندرو آگاهی داشتند که وضعیتشان سنگین می شود. به این خاطر هر یک خانواده فرهنگی تلاش کرده است حداقل به کشورهای همسایه پناه برد.
اونایی که یک مقدار توانمندی بیشتر داشتن خود را به اروپا و آمریکا و استرالیا رساندن، اونایی که با امکانات بسیار کم بودن در همی کشورهای همسایه و منطقه پناه‌گزین شدن، پناه بردن، مهاجر شدن.
زیورشای محمد، مؤلف برنامه از دوستوی آمو در بخش فارسی رادیو بی بی سی به این نظر است که مشکل هنرمندان افغانستانی تنها با بازگشت طالبان به سر قدرت بروز نکرده است و به این نظر است که حالا هنرمندان پناهنده افغانستانی در تاجیکستان با مشکلات ارتباط مستقیم با شنونده هایشان روبرو هستند.
برای به حضور تماشابین در روبروی تماشابین در استیج یا که در صحنه هنرنمایی کردن براشون یک کمی دشوارتر است. برگزار کردن برنامه‌های کنسرتی در تاجیکستان خراجات می‌خواهد و این مبلغ البته که اونا ندارن.
فعلا در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می‌برد. هنرمندان فراری افغانستانی در تاجیکستان میگویند در مراسم‌های عروسی خانواده‌های افغانستانی شرکت می‌کنند و به برخی از محفل‌های هنری رسمی تاجیکستان نیز دعوت می‌شوند. هرچند ساکنان تاجیکستان با آهنگ‌ها و ترانه‌های افغانستانی ارج می‌گذارند، ولی به مراسم‌های خانوادگی خود آوازخوان‌های افغانستانی را احیاناً دعوت می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دسته منتخب ملی فوتبال روسیه برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان به دوشنبه می آید. پیروزی دومی منتخب نورسانی تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بر منتخب ازبکستان. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه می آید. به هیئت دسته منتخب روسیه همگی 30 فوتبال باز داخل است که همه‌شان از باشگاه های فوتبال این کشور می باشند. دسته منتخب ملی تاجیکستان باشد تحت رهبری متخصص خارواتی پیتر سیگرد به بازی دوستانه مقابل منتخب روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می بیند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 28 بازیگر داخلند که 15 نفری آنها لیگانیر می باشند. اما نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف که در تیم ملی تاجیکستان یکی از بازیگران کلیدی به شمار می رفت به بازی دوستانه مقابل منتخب روسیه دعوت نشده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جهت که ما رو با تیم ملی دعوت نکردن من خفا نیستم، یکون پرابلم نیست. هر وقتی که تیم ملی ما رو فرنگم برای ملتم، برای مخلصان، برای تاجیکستان، اگر کمک ما در گوش ما کمک میکنم. وقتی مربی انتخاب خود را دارد، ممکن من در دسته حوزی دسته که هست در تیم ملی ممکن من یاردم کنم نتونم. نه که من گفتم با کی من اگر که دعوت شم من هر وقت روزی هستم که با تیم ملیمون یاردم کنم، چی قادی دارم میتونم برای تیم ملی.
بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی تاجیکستان و روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 آغاز می‌یابد. نرخ بلیت مقرری 30 سومانی، بلیت وی آی پی 100 سومانی می‌باشد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و سازمان فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میانی تیم های ملی تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده‌بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در بازی دومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی منتخب ازبکستان را با حساب 4-0 شکست داد. این بازی 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. از این پیش فوتبالبازان نورسی تاجیک به دروازه همسالانشان از ترکمنستان 9 گل بی جواب زده بودند. در بازی دیگری روز سوم مسابقه مذکور منتخب نورسانی افغانستان بر دسته ترکمنستان با حساب 1-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه دسته های تاجیکستان و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. تیم های ایران و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند. منتخب ترکمنستان امتیاز به دست نیاورده است. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک 5 دسته منتخب نورسانی افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 18 نوامبر ادامه خواهد کرد. بازی های دور چهارم مسابقه روز چهارشنبه 16 نوامبر برگزار می شوند. منتخب افغانستان با دسته ازبکستان و تیم ایران با منتخب تاجیکستان بازی خواهند کرد.
یادت مبتلا کردی تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
سی سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان‌ها و کشورهای غربی خودکامه می‌نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می‌گویند. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام میبرند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نانوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نانوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت‌های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتیک. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی بودن نمیتونم، چون که این اندیشه های محدین از خودش است. و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراسی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمی توانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را عوض کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود آن را عوض کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، نوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا محیدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمان یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشان رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
اگر اجازه باشد، البته اگر در برابر امام علی رحمان در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمان که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمان هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزبای سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمان هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و راهبران حزبای سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمان در یک رقابت سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیف الله سفاروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراسی رو به شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوستی ما سیف‌الله را گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر جناب سیف‌الله سفر، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتند که امام علی رحمان خلق را نه خانواده‌اش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یگان وقت به یگان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یگان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند، اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند، همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حاضر جوی بایدن هم باشد، البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانونی نونوشته ی حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف‌الله سفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عمل کرده یک دیکتاتور دیده نمی شود؟
من راستی گفت 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جناب عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتوشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روز اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین، اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق را گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق را به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف‌الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف‌الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آنکه با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف‌الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند، و خود سیف‌الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتاً دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر، و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند، و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف‌الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند، و این گفته های خود سیف‌الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوستی عزیز سیف‌الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اون که در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها، اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است مردم یک نفر رو انتخاب میکنند، مردم همه خانواده رو انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش رو به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که به یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود اثر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچ گاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به ما بدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خودی آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یگانه مو نیست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میرزا نبی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگی تونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. واسه بیاین دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشون گوم میزنند. یک شهر زیبا آزادان یه همش برابری رستم امام علی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهر خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله سفروف؟
من جواب میتم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این رو مسافده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف‌الله سفروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم. در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات، بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تاکای مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم. از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف‌الله سفروف، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان دوریگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن دکار، خودی آسیای مرکزی دیدن دکار، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در باره نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چکار.
تشکر. و جناب محی‌الدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم. فقط اپوزیسیای تاجیکی را بشریت باور دارد. این را علم جامعه شناسی میگوید. این را تمامی تجربه بشریت میداند که در سری قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت می شود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون دیکتاتوری طولانی عمرش می شناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود. یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابراین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود. در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود. در زمان اسلام کریم فهمی گپ رو میگفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید، منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من